بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا صلواتك عليهما وآلهما وكثرة عدوبنا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتلاهر الزمان علينا. خوب این همه ظلم و ستمی که در 80 سال اشغال قبله اول مسلمین و بر مردم فلسطین می گذرد و حالا بگیم مسلمان ها یا نامسلمان ها با کمال بی‌تفاوتی از این قضایه گذشتن و این منحصر به فلسطین نیست، همزمان 80 ساله که حرمین شریفین مکه و مدینه در اشغال صهیونیست، اما به صورت نیابتی و سال روز حمله به بقاع متبرکه بقیع. شترچرون‌های نجد که به وسیله استعمار اونها رو مسلط کردند بر حرمین، خب مأموریتی داشتند، مأموریتشون رو در مقام نوکری خوب انجام دادند. تقریبا همه آثاری که تونستند آثار اسلامی رو از بین بردند و در طرح و برنامه ها هم اینا از روز اول تا حالا مجره برنامه بیگانگان بودند. حالا به وسیله انگلیس آمدند و بعد هم به وسیله انگلیس و صهیونیست‌ها و به وسیله ایالات متحده اون چه که دل بخواه دشمنان اسلام بود دقیق عمل کردند. دیگه فرق نمی کنه از امور به اصطلاح دینیشون، از امور اقتصادیشون، از اجرای برنامه های سیاسیشون هیچ فرق نمی کنه. نوکر به تمام معنی که خودشون هم متهم به یهودیت هستن. به همون نحوی که در جنگ های نظامی دشمن ارتفاعات رو اول تصرف میکنه و از اونجا بر بقیه مجموعه غالب میشه، در واقع ارتفاعات رو تصرف شدن و نتیجهش هم همینه که میبینید. اینها خودشونم از همه فضیلت ها به دورند، یعنی نه از نظر علمی جایگاهی داشتن هرگز، نه علم دین، نه علم روز، هیچ. حتی ترامپ گفت که عربستان فقط پول دارد، هیچی ندارد، اصلا اون سرشون از دین در نمیاد. که وقتی استعمارگران میگن شما ایطور بگویید، میگویند اونا نه سواد دینی دارند نه سواد در رشته های دیگه دارند. تنها چیزی که هست این است که ثروت مسلمین را تبدیل به پول میکنند و پولها را هم تبدیل به اسلحه میکنند، علیه مسلمان ها به کار میگیرند و هم در انواع توطئه ها و ایجاد اختلافات و جنگ پوزی ها و سیاسی کاری ها اهداف صهیونیست ها رو برمیارند. زر موجود و عقل ناموجود کارهایی کند که خر نکند. همینه که میبینید. بعد اونها به اصطلاح با دیکته‌ای که انگلیس به اونها داده، اونها برای مردم توحید و شرک معنی میکنن. اصلا سوادش ندارن که بفهمن یعنی چه. توحیدشون این است که حالا دیروز انگلیس رو امروز امریکا رو به تمام معنی میپرستن. کو اثر علمیشون؟ کو؟ هیچی ندارن که البته و صد البته بی تفاوتی و نامسلمانی مسلمان ها که بعد از هشت دهه همینطور بی تفاوت و حتی بعضی ها پیرویشون میکنن. خیلی عجیبه ها، با این همه رسوایی پیروی میکنن. لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا درسه. خب بخش دیگری که مزاحمتون میشم، ببینید حتما در سالهای دیگه و امسال زندگی پس از زندگی رو ملاحظه فرمودید. در ایام ماه رمضان شبکه چهار سیما یا الله و اینجا جا هست، بفرمایید. اینجا جا خالیه. یا الله. خب اینا مسائل تازه ای نیست. کتابا پر سرگذشت ها فراوان معاصر در گذشته تاریخ، اما حسنش این است که در یک چنین زمان آخر زمانه فتنه ها و انواع مسائل، این حالت رسمی پیدا کرده، مستند میشه و یه مسئله منحصر به ایران هم نیست، جهانی است. در اینم خلاصه نمیشه، راستی آزمازی میشه، تخصصی برای خود میشه. خودش هم قبل از اجرا برنامه در صفحه تلویزیون میگفت که شما پای یک گفتگوی تلویزیونی ننشستید، یه مسئله پژوهشی است. در ارتباطی که دارن با صاحب نظران بیرون هم ارتباط میگیرن موارد رو، و بیش از اون از کارشناسا و متخصصین اسلامی هم نظر میخوان. خب این برنامه بسیار ارزشمنده، اما مثل باقی قضایا از کنارش بی تفاوت میگذاریم. خیلی عجیبه ها. بسیار ابزار خوبی است. گفتم اینا تازگی نداره، اخبار احادیث پر از اینا، آیات قرآن پر از اینها، سرگذشت های گذشتگان پر از اینها، تاریخ پر از اینها، زمان معاصر خود ما. اما اینه که الان به این صورت در آمده خیلی میشه روش کار کرد. ما مثل باقی قضاها از کنارش بیتفاوت میگذاریم. حالا بیتفاوت از دو جهت، یکی از جهت شخصی به خاطر قساوت دل. بنده دیگری خبر ندارم، از خودم خبر دارم. اوشم میگم مربوط به خودمه. چقدر دلهای ما قسی شده. این مسائل تجسم آیات قرآن و احادیث و روایات و ایناست. چقدر در من تأثیر داره؟ هیچ. یعنی چه؟ یعنی دیگه دلی نمونده که بگوییم قسی است یا رقیق. حالا شما حتما ملاحظه کردید در میان انواع مباحثی که داشته به سه موضوع در اینجا اشاره میکنم که به صورت مستند در این برنامه ها بود. یکی مربوط به خدایه، یکی مربوط به خلق و حقوق انسان هاست، یکی مربوط به خلق و حقوق حیواناته. اینا افسانه نیست، اینا برنامه هاییست که در انتظار ماست و فردا پدر ما رو در میارن. خب یه آقایی که بالاخره با شرایط شناختش و مستند و بلان و غیر زالکین ها بسیار انسان وارسته‌ای بود که براشون این تجربه قبل از مرگ پیش آمده بود، تقریبا همه کاراش هم خوب بود، روحانی در لباس روحانی نبود ولی که اهل هیئت بود، در برنامه هیئت بود. در اونجا هم به خاطر آشنایی بیشتر با مسائل شرعی و اینها تعلیم مسائل شرعی میداد و کارهای خیلی دیگری که انجام میداد که خودش هم میگفت. یعنی از نظر حسن فعلی بگم هیچی کم نداشت، قیافش هم نشون میداد. اما کار خوب تنها کافی نیست، کار خوب ممکنه فرعون هم انجام بده، درسته؟ کار خوب ممکنه فرعون هم انجام بده. این میشه حسن فعلی. اونچه که مهم است حسن فاعلی است. حالا این برادر بزرگوارمون که شما هم حتما استماع فرمودید میفرمود، گفت وقتی رفتم اونجا خب 30 ساله که من تعلیم میدم، بر حال خدمت میکنم و و و و انواع و اقسام کارها انجام میدم. وقتی رفتم اونجا دیدم همه اینها خرج شده، هیچی نیست. چرا؟ گفت من این کارهایی که انجام میدادم انگار منتظر یه بارک الله از ناحیه دیگرون بودم. همین کارا رو انجام میدادم، اما بر اساس عبودیت و بندگی و اینه که به هر حال خدا فرموده و من بنده خدایم ولا غیر، به این کمتر توجه داشتم. به اینه که بالاخره این کارا رو خیر انجام میدم، یه نفرم میگه ماشاءالله بارک الله خوب الحمدلله. گفت به اونجا رسیدم دیدم همه یه کارهای خیر هست اما خدا توش نیست. می گفت رنجی بر من احاطه کرد که اگر تو آتش می سوختم خیلی کمتر اذیت می شدم از این رنج. هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. از خدا دور بودم، کار خوب انجام می دادم، عذابی بر من شد که آتش به مراتب راحت تر بود از اون عذاب. چرا؟ چون کار منهای خدا بود، برای چشم خلق بود. قل الله فذرهم، خدا همه رو رها کن. خب معمولا در ماه رمضان ختم قرآن هم که هست دیگه، اما به همین آیه میرسیم روش توقف کنم. قل الله فذرهم، خدا رو بگیر به غیر رها کن. چند بار خوندیم این آیه رو؟ خب یکی این بود در مورد حق خدا که مرا بپرستید و هیچ چیز رو با ما شریک نکنید، این حق خداست. یا آقای دیگری بود که شما حتما ملاحظه فرمودید که آثار خیر و صداقت و اینها بر او بود، زمینه که مستندات رو همه ذکر میکرد، اونم مستنداتی که دیگه اصلا به هیچ نحو نمیشه انکارش کرد، به هیچ نحو. گفت وقتی من حال کما بودم در کنار بیمارستان، در اون عالم یک حیاتی رو دیدم که چند نفر اونجا نشستن. گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتم ما منتظریم شما بمیرید و شما رو با خود ببریم، و قبل از آنی که بمیرید 7 تا مأمور میان از شما سوال میکنن، اون سوالات شما که تمام شد شما رو با خود میبریم. بعد حالا من ممکن است بقدر کمهوشی خودم مثلا به جای این آن را، ولی مجموعش چند فرقی نمی کنه در هر قیافه ای، ولی زاش که اگر جا به جا شد در معنی فرق نمی کنه، در این حالی که از نظر لفظی فرق داره دیگه. او بخاطر کمهوشی بنده است، شما حتما دیدید و حواستان دارید. گفت اول یه قیافه آمد، خب هیکلی مثل آدم بود اما کلش کلی شتر بود، وحشتناک بود. از من از حق پدر و مادر پرسید، از حق پدر و مادر. حالا تو آخر زمان بگو حق پدر و مادر. میگه حق پدر و مادر یعنی چه؟ خب کس میخواد که جواب بده؟ گفتم ممکنه من جابجا کنم. بعد قیافه دیگری آمد، مثلا در حد در هیکلی در شکل یک گوسفند. از من پرسید در حق صله رحم مثلا، یا در قیافه دیگری سله رحم. اون دیگری آمد در قیافه مثلا مرغابی، حالا گفتم جا به جا میکنم. حق همسایه، اون دیگری آمد در قیافه مثلا اسب، در حق زن و فرزند. خب کی بینا پاسخ میده؟ اون دیگری آمد خیلی خطرناک وحشتناک در قیافه اولاق، بعدی آمد در قیافه خوک، از مسائل اخلاقی و اینها پرسید. اونقدر قیافه وحشتناک بود و بدتر از قیافه بوی تعفنش. قیافه خیلی وحشتناک بود اما بوی تعفنش اونقدر ناجور و خطرناک بود که باز قیافش آدم فراموش میکرد. پرسید بعد آقا گفت که مثلا من 20 سال قبل رفته بودم بانک پول بگیرم و یه زن محجبه امامده بود، من به حساب که قبض میگیرم دستم به پشت دستش زدم، گفت او هنوز از من ناراضیست. چه عذابی! خب سوال کننده هفتم نیامد و این دلیل برای این بود که میخواد برگرده، چون اونا گفتن که ما منتظریم از هفت جهت میان از شما بپرسن بعد شما رو با خود ببریم. هفتمی نیامد ولی زاست که منم برگشتم. اما وحشت زا بود، در مورد دیگری حالا دوران جوانی نوجوانی جوانی گفت که من با تیر کمان گنجشک و بلبل و کلاغ و قمری و همه چی رو بالاخره میزدم، اینا رو میزدم. خب دیگه هم حکم شرعی برای ما هست، ما به بچه هامون هم باید یاد بدیم دیگه. و این است که صید برای تفریح حرام است، حرام است. ولی زاست که اگر کسی در روز ماه رمضان بره به شکار چون سفرش حرامه، در غیر جاهای لازم و ضروری و جاهای مجاز، چون سفر شکار بر اساس تفرج حرامه، سفر حرام روزه قصر نمیشه، باید روزه رو بداره چون سفر حرامه. حالا یه آقا میگفت که من این حیوانات رو شکار میکرد، در خلال این جریانات یک کبوتری از کجا زخم برداشته بود و تو آب افتاده بود و پراش شکسته شده بود و اینها، گفت من رحم آمد این کبوتر رو برداشتم بردم خانه، بالاخره هم معالجش کردم هم دارو دادم هم دانه دادم تا اینکه خوب شد و پرواز کرد. حالا رفتم به اون عالم، گفت من رو بردن یه جایی نشوندن، کوچیک کوچک شدم، همه اون مرغایی رو که من شکار کردم همه اونها ردیفم، در حالی که من کوچک شدم و اونا هر کدام داره یه منقار بزرگی هستن که با یه ضربه میتونن سرم رو به هر حال قطع کنن. یک خطرناک. و همه مدعی هستن، شما چرا ما رو کشتی؟ و او کبوتر هم بین ما و اونا فاصله بود. هر وقت اونها اراده میکردن که به هر حال یه ضربه به من زنن، این کبوتر با عجز و زاری پیش اونها مانع میشود، چرا که بهش احسان کرده بود. دعای جوشن کبیر رو که میخوانید، یا من فی المعاده عدله، خدا که عادل است. تکوین، نظام تکوین هم بر اساس عدل است. بالعدل قامت السماوات و الارض. نظام تشریع هم بر عدل است. اما انسان به دلیلی که اختیار دارد میتونه راه ظلم بره. حالا اینطور نیست که اگر کسی ظلم میکند بلافاصله دستش خشک بشه. نه خیر، ظلم میکند. فرعون 400 سال سرش هم درد نمیگیرد. خب، اما ای به معنی این که خبری نیست، نیست. به سراغ همه ما میان. البته منافات ندارد، همه یه حرف سر جا خودش. اما اگر کسی گناه ثقلین هم انجام داده باشد نمیتوند ناامید بشه، چون ناامیدی بدتر از همه گناه ها است. و اگر کسی عبادت ثقلین رو هم انجام داده باشد نمیتوند مغرور بشه، چون همه اینها مشروط به قبولی. از کجا قبوله؟ بنابراین مؤمن همیشه بین خوف و رجا قرار دارد. اما به سراغ ما میان، بخواهیم یا نخواهیم، ما رها نیستیم. خداوندم که همیشه به هر نحوی در هر زمانی، حالا به وسیله پیغمبران، به وسیله جانشینان پاک اونها، به وسیله علمای عاملین، به وسیله بالاخره گشودن درهای کرامت و یا این علم تجربی، خدا اتمام حجت میکند. حالا او وقت این سخن پیش میاد، گفتم بنده با خودم صحبت میکنم، با شما که کاری ندارم، هر کسی خودش میدوند. اما اگر اینا در ما تأثیر ندارد، چرا تأثیر ندارد؟ چون الکلام اذا خرج من القلب. خب بنده که مثل نوار پلاستیکی یا به هر حال لوح فشرده، پلاستیک، این که از پلاستیک وقتی صدایی در بیاد بر هیچ قلبی نمیشیند دیگه، جلسه علوی برای چه؟ خب من که این طوری هستم دیگه جلسه علوی برای چه؟ جلسه علوی اون جلسه ایست که وقتی بیان مولا تمام میشود در اوصاف متقین، اون مخاطب یه صیحه میزند و غش میکند و دیگه برای همیشه دنیا رو ترک میکند. چرا؟ چون کلام خرج من القلب و دخل فی القلب. اما وقتی بازی با الفاظه، این جلسه علوی نیست که، کدوم جلسه علوی؟ مرحوم شیخ جعفر ششتری قدس سره آمد به یه جلسه وارد شد، خب کلامش ایطور به مخاطبین گفت، گفت که من همینطوری که می اومدم جلو، من اون موقع ماشین که بی صورت نبود که بار ببره، با اولاغا بارا رو می بردن. گفت اولاغای زیادی بار داشتن، بار سنگین داشتن، پشت گوششون عرق کرده بود و حس حس زنون می رفتن. ما هم با یه فاصله ای می رفتیم. بالاخره به یه محلی رسیدن، بارا رو پیاده کردن، اولاغا رو آن شدن. خب اونایی که مثل من آشنا با روستا هستن، حیوان وقتی بارش پیاده میکنن یه دو جفتک میزنه، یه بازی انجام میده. بعد بارشون که پیاده شد، اینا برخواه یک دو حرکت تفریحی انجام دادن و یکیشون به کنار من رسید، سر تو گوشم کرد، گفت شیخ جعفر، ما که داریم تفریح میکنیم چون بارمون رو به منزل رسوندیم، شما هم اگر بارت رو به منزل برسانی او وقت جای خوشحالی است. هنوز که معلوم نیست بار به منزل برسانی. خب این حرف که گفت، گویا خود شیخ جعفر هم قش کرد، از منبر افتاد پایین. تو جلسه هم شاید نصف اینا قش کردند و بیهوش شدند. خب یاد اونها در زمان آخر زمان به خیر، موفق باشید، صلوات بفرستید.